آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از خانه موزه استاد انتظامی می‌شنوید. تیر ماه 96. نمایش اتاق انتظار و داریوش مؤدبیان کارگردان اثر.
سلام بر شما و شنوندگان سایت تیوال. خیلی ممنون در خدمت.
خواهش می‌کنم. جناب مؤدبیان، به من اولین سوال از داستان نمایش اتاق انتظار برای شنوندگان ما بگید.
داستان بسیار ساده‌ای داره، البته فانتزی هم هست، به خاطر اینکه یک بگوییم اتاق انتظار یکی از کمدی‌های کوتاه آندره پراگا، طنز پرداز، البته جراح بسیار معروف در بلژیک در سالهای 60، 70 و نهایتاً 80. این نویسنده البته چنان صاحب نامه در خود بلژیک که بعد از مرگش یک جشنواره‌ای رو گذاشتن برای طنزنویسان فرانسه زبان که هر دو سال یک بار جایزه ای از طرف آکادمی سلطنتی بلژیک با نام آندره پراگا داده میشه. اینا رو گفتم برای این که بگویم یک کمدیست کار ما.
بله.
یک کمدی کوتاه از آندره پراگا و داستانش بسیار فانتزیه، برخلاف دیگر کارهاش که عموماً طنزهای اجتماعی داره. البته این هم باز یک زمینه اجتماعی داره، در یک اتاق انتظار مطب یک جراح معروفی سه خانم پیر حضور پیدا کردند و منتظرن در اتاق انتظارن، اما شروع میکنن با یک دیگر نقل عملهای جراحی که روی اونها انجام شده. از یک طرف ستایش میکنن دکتر رو، این دکتر جراح رو که نامش از بوشر، بوشه در فرانسه به معنی قصاب هم هست، نام شخصیت هم هست، نام شخصی هم هست، اما نام برصورت یک حرفه هست به نام قصاب. حالا برای جراح چرا به کار برده خودش میداند و ما میتونیم نتیجه
دو پهلو باشه.
بله دو پهلو. البته این جسارت رو به این معنی هم تونسته انجام بده به خاطر اینکه خودش یک جراح نامداری بوده و در این صورت کار خودش رو نقد کرده. اما این آدم ها که در این اتاق انتظار هستن به غیر از ستایش این دکتر میگویند که خیلی تحت تاثیر این عمل ها هستن و هر کدوم افتخار برای خودشون میدونن این دوره طولانی که آمدن پیش دکتر و عمل های مختلفی روی اونها شده و اعضای مختلف در داخل و بیرون از بدنشون رو این دکتر برداشته و انداخته دور. اما یکی از اونا هستش که برگ برنده رو داره و در انتهای این برگ رو رو میکنه تا دیگران رو شگفت زده بکنه، که حالا من دیگه اونا رو اون آخرش رو نمیگم به خاطر اینکه لطف طنز از بین نره. بعضی از طنزها عموما اون چرخش یا پیچش انتهایی هستش که داستان رو به طنز نهایی میرسونه و داستان رو در واقع اون جلوه و حرف نهایی رو در اینجا میزنه. میخواهد بگوید این طنز اجتماعی هم هست، در دورانی قرار گرفتیم که با تبلیغات به مردم یا داروهایی رو میدهند یا پیشنهادها، روشهای پزشکی پیشنهاد میکنن، از جمله عملهایی رو پیشنهاد میکنن برای برداشتن، برای کنار گذاشتن، برای رفع و رجوع کردن جسم و جانمان که معمولا حتی جانمون که خیلی در خطر بیشتر روانمون در واقع قرار میگیره، انگامیه که این پزشک ها ما رو یعنی بیمار رو همچون مشتری فرض میکنن که در اینجا راجع به این صحبت شد.
در واقع یک کمدی اجتماعی انتقادیه.
بله بله، اما بسیار انتزاعی هم هست و یک فضای انتزاعی و شبه ابزورد به اصطلاحاً به وجود میاد.
درسته. نمایش رو به دو زبان اجرا میکنید روی صحنه. نیمی از نمایش به زبان فرانسه، یعنی کامل البته، نیمی از زمان نمایش که استت خانومیان به زبان فرانسه اجرا میکنن و نیمی از زمان باقی مونده رو به زبان فارسی.
بله.
دوست دارم از این روش اجرایی که روی صحنه هم خودتون اشاره کردید و نوید دادید که من بعد مخاطبین منتظر باشن که به زبانهای دیگه هم شما نمایش‌های روی صحنه میارید.
در نظر داریم که تجربه بکنیم آن چیزی رو که بهش میگیم نمایش دو زبانه. همونطور که کتاب‌های دو زبانه وجود داره، گاهی آثار برجسته رو در زبان اصلی چاپ میکنن، ترجمهش رو در یک زبان دیگر در مقابلش قرار میدن. یا کتاب رو به دو بخش میکنن، یک سوی زبان اصلی و یک سوی دیگر برگردان اون به زبان فارسی یا هر زبان دیگری. در مورد نمایش‌های دو زبانم ابتدا باید زبان اصلی رو اجرا کرد، یعنی که اون مقدم است، و سپس زبانی که در آن برگردان شده، اینجا فارسی. این تجربه هم برای گروه ما تجربه نخستینه. من البته پیش از این به زبان فرانسه مستقلن یک کار تمام و کمال رو بارها از این دست کار کردم و آخرینش سال 1392 در جشنواره تئاتر فجر ازدواج اجباری از مولیر رو به زبان فرانسه تمام و کمال اجرا کردیم، 4 جلسه، و بعد 20 جلسه هم در تالار رودکی تالار وحدت، سالن رودکی تالار وحدت 20 جلسه اجرا کردیم و بسیار موفق بود، هم از نظر تعداد تماشاگر، هم از نظر برخوردی که تماشاگر داشت، که عموما تماشاگرهای به اصطلاح فرانکوفون بودن، یعنی فرانسه زبان بودن، یا فرانسوی یا زبان فرانسه میدونستن، دانشجویان و از این دست. اما این بار به این فکر افتادیم که ابتدا زبان فرانسه اجرا بشود. کسانی که زبان فرانسه میدونن بسیار خوب و می نشینن تا فارسیش رو ببینن و ترجمه رو در بیابن، ببینن چقدر نزدیکه و شیوه اجرایی ممکنه با همدیگه متفاوت باشه. دوم این که کسانی که زبان فرانسه رو نمیدونن حداقل گوششون آشنا میشه با این و به اصطلاح حدس میزنن از این آنچه که میبینن، حدس میزنن که چه اتفاقاتی داره میفته، چه گفته شده. و اون کسانی که میخندن، یعنی کسانی که فهمیدن میخندن، میگه اینجا یک مسئله است دیگه. در این صورت انگامی که به زبان فارسی میبینن، حالا بهتر میفهمن و از یافته های خودشون در اون اجرای قبلی بیشتر لذت میبرن. اینطور به نظر.
شما طبق سنتی که دارید و اصولا توی کارهاتون از دانشجوها و بازیگرهای غیر چهره استفاده میکنید، توی این نمایش هم از دانشجوهای تئاتر و
دانشجویان
خودتون استفاده کردید.
بله، بچه‌هایی که سالهاست با من کار میکنن، البته ما یک کار حرفه‌ای انجام میدیم.
بله.
درسته که ظاهر امر به خاطر ارتباط امشب البته تعداد تماشاگرها کمتر بوده، اما شب گذشته سه شبی پیش از این کار کردیم، تقریبا پر رفتیم. اما بله من وظیفه دار هستم که کار بکنم با جوانهای مستعد و علاقمند که وقت میگذارن و اینها سرمایه های آینده هستن.
حالا شما راجع
این واژه چهره رو به کار میبرید، من زیاد دوست ندارم و اصلا دوست ندارم راجع به چهره صحبت بکنم.
من در ادامه میخواستم یعنی خدمتتون بگم که سنت شما کاملا پسندیده و خیلی قابل تغییره.
بسیاری، من معذرت میخوام میگم، از خود آنها بپرسید، بسیاری از کسانی که در حال حاضر به قول شما چهره هستن، دوستان و همکاران سابق من یا دانشجویان من بودن یا به هر صورت کسانی که با من کارشون رو شروع کرد.
اتفاقا شما راه رو برای گروه‌های جدید باز می‌کنید و این خیلی پسندیده است.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم.
جناب مؤدبیان، شما بخش اول نمایش، بخش اولی که به زبان فرانسه اجرا میشه، میخوام برامون یه توضیح بدین که بازیگرای شما تسلط کامل به زبان دارن یا نه، متنی رو که شما در اختیارشون قرار دادید اجرا میکنن؟
تسلط دارن، به خاطر اینکه دانشجویان ادبیات و زبان فرانسه دانشگاه تهران هستن، در سطوح بالا هم درس میخوانن، برخی از دوره دبیرستانشون هم حتی زبان فرانسه رو شروع کردن و من انتخابشون کردم از تعداد زیادی که علاقمند بودن در این زمینه. این 3 نفر انتخاب شدن و پیش از اینم تجربه هایی در سر کلاسشون برای به اصطلاح آموزش بهتر زبان قسمت‌هایی از نمایش‌ها رو جزو وظایف و جزو دروس هستش که ما حتی در اروپا، در ایران هم تئاتر زبان فرانسه، عموماً در خود فرانسه هم از دوران دبستان حتی شروع میشه، در کتاب‌های درسی بخشایی از نمایشنامه‌های بزرگ دنیا، یعنی فرانسوی البته، میآید، با تحلیل در کنارش استادان یاد میدن و اینا رو روی کار میکنن در مدرسه، یعنی جزء وظایف کار مدرسه است که باید همه در این اجراها شرکت داشته باشن. این بچه هم این تجربه ها رو داشتن، من انتخابشون کردم، به اضافه اینکه متنی که با انتخاب کرده بودم در اختیارشون قرار دادم و باشون کار شده بعد.
دو تا بخش نمایش، بخش زبان فرانسه و بخش زبان فارسی، در خصوص طراحی لباس، طراحی لباس متفاوته، یعنی درسته با اینکه 3 بازیگری داریم که هر دو نقش‌های واحدی رو ایفا می‌کنن، طراحی لباس متفاوته و این می‌خوام ببینم تعمدن این اتفاق افتاده.
بله، یکی این که ما در به هر صورت با این تصور که ما وقتی داریم به زبان فرانسه اجرا میکنیم و در بلژیک، در بروکسل گفته میشود، قرار داریم در سالهای 1970 موقعی که این نمایشنامه نوشته شده، 72 دهه 70 هستیم و این آدم های جا افتاده هستن، لباساشون نزدیک باشه، البته کمدی هم هست، طنزه، ما واقع‌گرایی نمیخوایم رفتار بکنیم، اما هنگامی که در بخش ایرانی هست، حالا اون خلق و خوی ایرانی، نگاه ایرانی خودمون رو هم وارد اجرا کردیم، حتی در حرکتاشون هست، در گفتارشون هست، همینطوری که ما در بخشای فرانسه جمله هایی گفته میشه که هنگامی که ترجمه میکنیم در اینجا به نظر میاد که درست نیست گفته بشه، یک تفاوتی، تغییراتی دادیم، برگردان دیگه، در این صورت در لباس هم میتونه این تفاوت باشه، به اضافه این که یک محدودیتی هم داشتیم برای این که بلافاصله پشت هم اجرا میشد، نمیشد که بروند و لباسشون رو پشت صحنه عوض بکنن و بعد برای این که فاصله خیلی کمیه دیگه و بیاین روی صحنه.
در نمایش ما موسیقی رو میبینیم که خودتون اجراش میکنین و من میخوام، البته ما توضیح رو شنیدیم به عنوان مخاطبی که حاضر بودیم در سالن، دوست دارم برای شنوندگان یک توضیح در خصوص اشعاری که اجرا کردید بدید و آشنا بشن مخاطب.
بله بله، من ترانه‌ای رو البته چون فرصت هم نیست، قرار نیست که اینجا به اصطلاح کنسرت داده بشه، اما ترانه‌هایی رو به مناسبت از ژاک برل، خواننده بسیار معروف بلژیکی، فرانسوی، بلژیکی، ترانه‌سرا، یک شاعر بزرگ و یک هنرمند نامدار و البته بازیگر برجسته‌ای هم بود که در سال‌های 1900 فکر میکنم دهه 70 آخر دهه 70 1900 فوت کرد، همزمان است با نویسنده آندره پراگا، هر دو بلژیکی هستند، به نظرم اومد بهترین انتخاب برای موسیقی از کارهای برل باشه، در این صورت ترانه‌هایی رو از برل انتخاب کردم که باید روی صحنه هم خوانده میشد، نه اینکه پخش، وگرنه هستش بهترین اجرا، اجراهای خودش هست که فوق العاده است با ارکستر و غیره، ولی چون اینجا در همین کوچک بودن، حقیر بودن صحنه ما و اجرای ما، بهترین بود که موسیقی حاضر در صحنه باشه. من خیلی دوست دارم موسیقی، تمام کارهایم تا تا الان کار کردم به غیر از اونایی که در تلویزیون بوده ولی روی صحنه بوده، عموما از موسیقی روی صحنه استفاده کردم. یعنی ارکستر کوچک یا بزرگی به هر صورت روی صحنه حضور داره، اگر قرار چیزی خوانده بشه روی صحنه خواننده بخواند و ارتباط با حتی با صحنه و اجرا و حرکت بازیگر باشه تا اون رو رنگین تر و یک پارچه تر بکنه. انگامی که موسیقی از بالا پخش میشه روی صحنه، به نظر من یک ناهمگنی به وجود میاره. یک بهش میگیم موسیقی همیشه فضای اتروژن به وجود میاره، فضای ناهمگن به وجود میاره، مثل موسیقی سینما. درسته رنگ میزنه، ولی وقتی که از یک ارکستر این بالا پخش میشه معلومه مال اینجا نیست، یه چیزی انتخاب کردیم، بهترین انتخاب هم میتونست باشه خود صدای برل باشه، اما اون ما رو اون وقت از جدا میکرد از اجرا. ولی در حد همین بازی ها من هم به عنوان خواننده در این کنار میخوانم، در حد همین بازی ها و خواننده یک ارکستر کوچکم میتونست باشه که اینجا به یک گیتار، چون خود برل عموم این ترانه ها رو برای به اصطلاح نخستین اجراهاش خودش با گیتار زده و خونده، در این صورت ما هم همین کار رو.
بسیار عالی. به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
خیلی هم ممنون از شما، امیدواریم البته ما راجع به امشب راجع به اتاق انتظار صحبت کردیم، اما ما دو نمایش از آندره پراگا رو داریم، داستان یک ویولون و یک پیراهن، کاریست که بهش یک شب در میان اجرا میکنیم در کنار اتاق انتظار و هر دو هم دو زبانه هست، ابتدا زبان فرانسه و سپس فارسی. امیدوارم که کسانی که اتاق انتظار رو دیدن برای دیدن پیراهن، داستان پیراهن و ویولون بیایند، و کسانی که برعکس هر دو رو ببینن، تا چون این ارتباط، این دوتا با هم یک ارتباط تنگاتنگ و متفاوت، دو نمایش کاملا متفاوته، هم از نظر اجرایی هم از نظر نوشتار و ساختار.
سپاسگزارم از جناب آقای داریوش مؤدبیان بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی، قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.